ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که گروه داعش سعی دارد در غزنی جای پا پیدا کند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته ندا.
سلام و صبح بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هرات که مرحله اول آن پایان یافت، بیش از 100 تن از جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که به زودی در 4 ولسوالی این ولایت عملیات علیه مخالفین مسلح آغاز خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که تهدید رسیدن اسلحه اتمی به دست تروریستان هنوز وجود دارد. تفصیل اخبار. در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هرات که مرحله اول آن پایان یافت، بیش از 100 تن جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. مقامات میگویند 70% مناطق ولسوالی شیندن که به دست مخالفین حکومت قرار داشت از وجود شورشیان تصفیه گردیده است. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مرحله نخست عملیات تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است.
در این عملیات 110 تن از طالبان مسلح کشته شدند، بالاتر از 120 تن زخمی شدند. 30 اراده وسیله نقلیه، تجهیزات جنگی و امکانات مخابراتی طالبان از بین رفته و 70% جغرافیایی که قبلا در تسلط طالبان قرار داشت پاکسازی شده.
سخنگوی والی هرات افزود باقی مانده مناطق شیندن طی مرحله دوم این عملیات نظامی تصفیه خواهند شد. گفته می شود که در این عملیات به غیر نظامیان هیچ گونه آسیبی نرسیده و نیروهای امنیتی افغان نیز تلفات اندک دارند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که به زودی در 4 ولسوالی این ولایت عملیات علیه مخالفین مسلح آغاز خواهد شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت قبل از آنکه مخالفین دولت حملات بهاری خود را آغاز کنند، عملیات علیه آنها آغاز می شود.
این عملیات شاید در ولسوالی های خوگیانی، اچین، چپرهار، اسکمینا، کوت، بطی کوت و برخی از ساعات ولسوالی های دیگر که مردم بیشتر رفت آمد دارند صورت می گیرد، زیرا مخالفین مسلح در بهار برای رفت آمد مردم مشکلات ایجاد می کنند.
در چندین ولسوالی ننگرهار قبل از این هم عملیات نظامی انجام شده بود، ولی چون این معلوم می شود که فعالیت مخالفین مسلح هنوز ختم نشده است. جنگجویان طالبان در ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از مردم آمباج می گیرند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان این مطلب را در صحبت با رادیو آزادی بیان کرده گفت عده ای از خانواده های کارمندان دولتی در این ولسوالی ها نیز به ترک منازلشان مجبور شدند.
در این ولسوالی طالبان منابع حیاتی ندارند و چای و نان و تمام مصارفشان سر مردم هستند و یک تعداد مردمی که خانواده‌هایشان در نیروهای امنیتی وجود دارند و یا این که با دولت همکار هستند، فشارها از طریق مختلف طبعا وجود دارند.
معاون والی بدخشان در ادامه صحبت خود گفت با هدایت حکومت مرکزی قرار است عملیات نظامی به زودی در این دو ولسوالی آغاز شود. این هم ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که تهدید رسیدن اسلحه اتمی به دست تروریستان هنوز وجود دارد و خوشبختانه در نتیجه تلاش های مشترک هیچ گروه تروریستی تا حالا نتوانسته است به اسلحه اتمی و یا مواد خطرناک رادیواکتیو دست یابد. رئیس جمهور آمریکا که در کنفرانس سرانه کشورها در رابطه با امنیت اتمی در واشنگتن صحبت میکرد گفت گروه های مانند القاعده تلاش کردند که چنین اسلحه را به دست آورند و گروه داعش از اسلحه کیمیایی در عراق و سوریه استفاده کرده است.
هیچ شکی وجود ندارد اگر این افراد دیوانه به اسلحه اتمی و یا مواد اتمی دست یابند، آنها از این اسلحه برای کشتار مردم بیگناه استفاده خواهند کرد و از این سبب کار ما بسیار حیاتی می باشد.
رئیس جمهور اوباما افزود بهترین و مؤثرترین دفاع علیه تروریسم اتمی این است که مواد اتمی درست محافظه شود تا به دستهای غلط نیفتد. او گفت یک مقدار کم پلوتونیم به اندازه یک سیب می تواند صدها انسان بیگناه را از زندگی محروم بسازد. هند اعتراض کرده است که چرا رهبری یک گروه مسلح پاکستان در لیست تروریستان سازمان ملل متحد شامل نشده است. دهلی نو از کمیته شورای امنیت که گروه های افراطی مانند القاعده و داعش را بررسی می کند خواسته است که مولانا مسعود را به حیث یک تروریست بشناسد. مسعود از رهبر گروه جنبش جیش محمد در پاکستان می باشد که نام وی در لیست سیاه شامل است. هند این گروه را مسئول حمله ماه جنوری بر قرارگاه هوایی پنتاگون میشمارد که در آن هفت سرباز هندی کشته شدند. ویکا سوراب سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید داخل نشدن در لیست تروریستان قابل درک نیست و چنین معنی دارد که با تروریستان رفتار انتخابی صورت میگیرد که این عمل برای هند و جامعه جهانی نتایج ناگوار دارد. به گفته دیپلماتان ملل متحد چین گفته است که در مورد دست داشتن مولانا از حمله در پنتاگون شواهد به دست نیاورده است. میدان هوایی شهر بروکسل پایتخت بلژیم تا هنوز برای پروازها بسته است. مقامات میدان هوایی بلژیم و پلیس آن کشور از 22 ماه مارس تا کنون نتوانستند که در مورد چگونگی تلاشی مسافران برای پروازها به توافق برسند. میدان هوایی بروکسل که سالن پروازهای خروجی آن در نتیجه انفجار تخریب شده یک نقطه تلاشی موقت را ایجاد کرده است. پلیس بلژیم می‌خواهد که مسافرین خارج از ساحه جدید که برای پروازها به خارج اختصاص داده شده تلاشی شود، اما مقامات میدان هوایی موافق نبوده. میگویند که در این صورت تهدید امنیتی به بسیار سادگی از داخل به خارج ساحه میدان هوایی انتقال می‌یابد. رسانه های بلژیم میگویند پلیس فدرال میدان هوایی در یک نامه سرگشاده از تدابیر امنیتی وضعیت در میدان هوایی شکایت کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از رفع تعزیرات جامعه بین المللی بر تهران، پیوستن دوباره ایران به اقتصاد جهانی زمانگیر خواهد بود. ایران بر اساس موافقتنامه با کشورهای مقتدر جهان در بدل رفع تحریم‌ها برنامه‌های جنجال برانگیز هسته‌ای خود را محدود می‌سازد. باراک اوباما که دیروز در اجلاس قدرت‌های جهان در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت زمان بیشتری را در بر می‌گیرد که ایران با اقتصاد جهانی بپیوندد، اما این کشور در حال حاضر از سهولت‌های موافقتنامه با قدرت‌های جهان روی برنامه اتمی‌اش بهره برداری می‌کند. تهران شکایت کرده است که ادامه وضعیت قیودات آمریکا روی مسائل بانکی مانع این کشور شده است تا از کمک اقتصادی که فرض می‌باشد ایران با رفع تعزیرات بین‌المللی در ماه جنوری به دست آورد، به طور کامل منفعت به دست آورد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. مقامات غزنی میگویند که عملیات برای جلوگیری حضور مخالفین مسلح و گروه داعش در این ولایت ادامه دارد. یک مقام امنیتی گفت
در این اواخر عملیات شبانه که از طرف اتفاقات خاص در باز ولسوالی ها صورت گرفته و ما اطمینان داده شده دشمن هم تلفات بیشتر داشت.
در این مورد مصاحبه هم داریم با قمندان امنی ولایت غزنی. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. تعداد معتادین به مواد مخدر در ولایت فرا افزایش یافته است. یک تن از این معتادین میگوید
دولت ما می تغذار داره نه که اصلا ریشکن کنی ایر گم کنه امنایی که این کار می نه تمام بیخم شهید.
عدم توجه به بازسازی سرکات در ولایت کاپیسا برای مردم مشکلات ایجاد کرده است. روسیه ادعا می کند که بعضی گروه ها در ترکیه به شورشیان سوریه کمک می رسانند. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان.
یک نفر از ما مدت 7 سال می شود بندی شده بود، محمد رحیم ولد نظری. دیگر نه تلفن دارن نه ما اولش هم بگیریم، دیگر کلی بندی آزاد شدن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی غزنی میگویند گروه تندرو دولت اسلامی داعش تلاش دارد در این ولایت جای پا پیدا کند و مراکز ثابت را ایجاد نماید. قمندان امنی غزنی دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی از اقدامات مؤثر نظامی و آمادگی آنها برای مبارزه با گروه داعش سخن گفت. در این حال یک مقام ولایت غزنی ادعا کرده که عده‌ای از جنگجویان گروه داعش توسط تیارهای ناشناس به چندین ولسوالی این ولایت انتقال داده شدند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
مقامات امنیتی غزنی میگویند اکثریت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از ولسوالی خاک افغان زابل وارد این ولایت شدند. قمندان امنیتی غزنی میگوید این گروه چند پیش در ولسوالی های زنخان، گیلان، اندر و گیرو شبنامه ها پخش کرده و میخواستند که به جلب و جذب افراد جدید بپردازند. مل پاسوال امین الله امرخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از فعالیت گروه داعش و تحرکات دیگر گروه های مخالف دولت در غزنی تدابیر نظامی را روی دست دارند.
آمادگی کامل وجود داره و در اواخر عملیات‌های شبانه که از طرف قطعات خاص پلیس ملی و اردوی ملی در باز ولسوالی ها صورت گرفته و ما اطمینان داده شده دشمن هم تلفات بیشتر داشت و ما هیچ وقت به فعالیت داعش در ولایت غزنی اجازه نخواهیم داد و به شما بهتر معلوم است که داعشی ها اینجا ملت از یا منصور است و ملت در پایین نیروهای امنیتی و مقابل از یا در ولایت غزنی انشاءالله استاده هستن و با ما کاملا همکاری و اطمینان دادن.
هرچند قمندان امنیه غزنی میگوید که جنگجویان داعش از ولسوالی خاک افغان زابل وارد این ولایت شدند، اما قمندان امنیه زابل میگوید ولسوالی خاک افغان از مدت طولانی است که به دست مخالفین مسلح دولت قرار دارد و حکومت افغانستان در آنجا تسلط ندارد. اما به گفته مل پاسوال میرویس نورزی، قمندان امنیه زابل، گروه داعش در ولسوالی خاک افغان حضور ندارد و خارجی هایی که در این ولسوالی فعالیت دارند خود را اعضای شبکه القاعده و یا گروه طالبان می نامند. زمانی که جنگ و درگیری بین شورشیان طالبان و جنگجویان داعش در این ولسوالی در گرفت، همه جنگجویان گروه داعش کشته و از بین رفتند و با آن هم اگر افراد مسلح در این ولسوالی باشند خود را مربوط به گروه داعش نه بلکه اعضای شبکه تروریستی القاعده و یا طالبان می دانند. قبل از این امان الله کامران عضو شورای ولایتی غزنی ادعا کرده بود که گروه داعش در ولسوالی اندل و برخی از مناطق دیگر تحرکات خود را آغاز کرده و با سلاح پیشرفته پوسته‌هایی را ایجاد نمودند. همزمان با این خلیل الله اوتک سرپرست شورای عالی صلح غزنی به خبرگزاری پژواک گفته است که جنگجویان گروه داعش توسط تیاره‌های ناشناس به ولسوالی‌های اندر و گیرو انتقال داده شدند. ادعای سرپرست شورای عالی صلح غزنی تا کنون از سوی دیگر مقامات دولتی تایید نشده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
والی غزنی میگوید با آغاز عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق وزیرستان تعداد از جنگجویان مسلح مخالف وارد افغانستان و به طور خاص وارد این ولایت شدند. به گفته قمندان امنی غزنی به هدایت شورای کویته طالبان عده‌ای از شورشیان شامل خارجی ها به ولایت غزنی آمدند. از سوی هم گفته می شود که گروه داعش نیز فعالیت خود را در این ولایت آغاز کرده است. مقیم نایب مصاحبه ای را در این مورد با امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت غزنی انجام داده و نخست از وی در مورد فعالیت داعش در این ولایت پرسیده است.
زمانی که فوج پاکستان در وزیرستان شمالی و جنوبی عملیات آغاز کردند، یک تعداد زیادی از تروریست‌ها مخالفین وارد افغانستان شده که از جمله داعش که گروه‌های کوچک خود زیاد تردد داره در ساحات ولایت غزنی، اما در ولایت غزنی مرکز ثابت تهدید جدی وجود داشته باشه از طرف داعش وجود نداره. در ولسوالی راهایی که تردد میکنه تا خاک افغان ولسوالی راه مسیرهای است و دیگر تروریست ها دائم از این مسیر را یا تردد میکنه و دولت و نیروهای امنیتی مقیم در ولایت غزنی به این تهدیدات متوجه است و ما بسیار قطعات ریزرف در ظرف 4 ماه تشکیل کردیم و تحکیمات هم از ما در ظرف 4-5 ماه که گذشت در زمستان بسیار زیاد صورت گرفته و اقدامات قوی و اظهارات قوی دارن نیروهای امنیتی ولایت غزنی.
قمندان صاحب، قبلا شما مدت 1.5-2 ماه گفته بودین که 8 تا 9 ولسوالی این ولایت در تهدید سقوط قرار دارد. چی شده؟ وضعیت حال در ولسوالی ها چگونه است؟
موضوع سقوط قطعا در ولایت غزنی مطرح نشده بود و موضوع سقوط ولایت غزنی هم که در مطبوعات نشر شد در وقت ما را تایید نمیکنیم، اما تهدیدات هست. بعض جایی که سبل و برو و بعض ولسوالی ما تهدیدات متوسط نرمال و تهدیدات بلند داره، اما آمادگی که نیروهای امنیتی در ولایت غزنی داره ما کوشش میکنیم که تعدادات بلند پایین بیاوریم و در اکثر ولسوالی های ما فعلا حالت نرمال شده. مثلا ما به شما بگم که دو شهرهای که یا مسیر راه های 8 ولسوالی که مناطق هزارجات ما اونجا 21 پسته اعمار کردیم و او راه ها کامل امن شده. شما شاید آگاهی داشته کرده باشید از ظرف دو ماه گذشته هیچ نوه تاف که در سابق در روز آن در مسیرهای راه صورت میگر و مردم به سر میبریدن کاملا اون تعدیدات رفع شده و فصل جنگی یا بهار که آهسته آهسته آمده نیست امکان داره که بعضی چالش ها به وجود بیاید، اما به او ما متوجه هستیم و نیروهای امنیتی هم متوجه است. وزیر صاحب داخله به ما اطمینان داده دولت مرکزی که ما همراه شما همکار هستیم و زمانی که کنم مشکلات هم پیش شد با ما کمک خواهد کرد.
شما از وضعیت امنیتی شهرها صحبت کردین، آیا حال تامین امنیت شده در شهرهای کابل قندار؟
ما خوب نمایندگی از نیروهای امنیتی ولایت غزنی به شما و تمام خود کامل اطمینان میتونم نه تنها که 230 کیلومتر یا 40 کیلومتر شهرهای ولایت غزنی را ما تامین امنیت کردیم که در ظرف دو ماه گذشته هیچ نوع حادثه ما در شهرها نداریم، اما تهدیداتی که هست از دروازه غزنی یا قلعه عزیز بلا سیلابات مربوط میدان وردک میشه، تهدیدات در منطقه سالار وجود داره که اکثرا به اونجا مشکلات جدی رونما شد. یک هفته گذشته هم چندین واقعه به اونجا صورت گرفت، اما در مسیر ولسوالی 7-8 ولسوالی از هزارجات و 240 کیلومتر مسیر راه ولایت غزنی کاملا امن است و ما در اونجا زیاد تحکیمات کنیم و این راه ها را امن ساختیم.
مصاحبه رادیو آزادی بود با مل پاسوال امرخیل، قماندان امنی ولایت غزنی، درباره اینکه گروه داعش میخواهد در این ولایت جای پا پیدا کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان تیاره بی پیلوتی که برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر افغانستان خریداری شده بود در امریکا پوسیده است. برنامه‌نویسی روزنامه، وزارت مبارزه با مواد مخدر آمریکا تیاره بی پیلوتی را خریداری کرد که در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در افغانستان از آن استفاده و قاچاقبران را نظارت کند. اما این تیاره هیچگاه استفاده نشد و شاید هرگز هم پرواز نکند. روزنامه می‌افزاید وزارت مبارزه با مواد مخدر آمریکا با 10 میلیون دلار این تیاره را خریداری کرد و ده ها میلیون دلار دیگر برای تجهیز و ترمیم آن مصرف نمود که مجموعاً 86 میلیون دلار بالای این تیاره خرج شد. ولی این تیاره هرگز به آسمان افغانستان نرسید و در یک گاراژ در دلاویر آمریکا در حال پوسیدن است. از این پول به نوشته روزنامه یک بخش آن برای ساختن هنگر یا گاراژ برای محافظت این تیاره در کابل هم به مصرف رسید. اما این تیاره هیچگاه آمریکا را ترک نکرد. به نوشته روزنامه این یک نمونه دیگر می باشد که چگونه ده ها میلیون دلار پول دولت آمریکا به هدر رفته است. نشریه پاور انجینیرینگ انٹرنشنل در شماره اخیر خود در مورد تأسیسات تولید برق ترکمنستان که قرار است به افغانستان برق صادر کند مطلبی را به نشر رسانده و نوشته است وقتی که سیم ها این تأسیسات وصل شوند طبق موافقتی که وجود دارد برای 10 سال افغانستان از این طریق برق خواهد داشت. این تأسیسات که زرگر نام دارد با استفاده از گاز برق تولید می کند و مقدار برق تولیدی آن به 400 مگاوات خواهد رسید. نشریه می نویسد ترکمنستان در سالهای اخیر رشد پیهم اقتصادی داشته و در اواخر سعی کرده است که روابط خود را با کشورهای همسایه بهتر بسازد و امضای پیمان صدور برق به افغانستان هم یکی از این گام ها به شمار می رود. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود سرنوشت یک خانواده پناهجوی افغان در سویدن را عنوان قرار داده و نوشته است برخورد با افغانها نشان می دهد که سیستم پناهجویی اروپا در حال سقوط است. مجله داستان 3 خواهر جوان افغان را که از ایران به سویدن رفتند بررسی کرده و نوشته است که حکومت سویدن قضیه آنها را مشکل ساخته و شاید آنها رد شوند.
هرچند برادر آنها در سویدن تابعیت دارد، ولی خواهران در یک خانواده‌ای که سرپرستی آنها را به عهده گرفته زندگی می‌کنند و آینده آنها معلوم نیست و شاید هم دوباره به افغانستان فرستاده شوند. نشریه اکونومیست می‌نویسد این دختران افغانستان را زادگاه خود می‌دانند، ولی به خاطر مشکلاتی که در این کشور برای آنها وجود دارد دیگر نمی‌توانند در آن زندگی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ولایت فرات تعداد معتادین مواد مخدر در حال افزایش است و این کار مردم و مقامات ولایت را نگران ساخته است. به گفته مسئولان مربوطه در این ولایت حدود 45,000 نفر معتاد به مواد مخدر می باشند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در نزدیکی شهر فرات به قلعه تاریخی فریدون، جایی که معتادین مواد مخدر در آنجا تجمع نمودند، رفته و گزارشی را تهیه کرده است که حالت و وضعیت معتادین را شرح می دهد.
صفوف منه خود دم منه بالای آتش که بخواه
داخل کلیسی
سوری ورکی
با اینجا در شهر فرات قلعه تاریخی فریدون است. در مغارایان افراد معتاد در حال استعمال مواد مخدر هستند. در چشمان آنها ندامت و پشیمانی دیده می شود و می گویند که نه کسی آنها را به خانهشان اجازه می دهند و نه هم دولت زمینه تداوی را برای آنها مساعد نموده است. به گفته این افراد معتاد، چند پیش دو تن از آنها نیز در این مغاره ها جان باختند. آنها از دولت می خواهد که زمینه تداوی را برایشان مساعد نماید.
ما خوشحال به عمل باشه از دولت، ما می تقاضار دارنه که اصلا ریشکن کنی ایر گم کنه امنایی که این کار مینه که ما بیخم شهید
صفوف مینه خود دم مینه بالای آتش که بخواه
داخل کلیسی
سوری ورکی باشه
هم ده بده باز پده کشوشا وره چی بازی زی چی و پده خوشحال ده چی خبری وکی ویسی خدایی پا وکی
هر دفعه رزو دم مرکو پدی غیر که داد انسان جون ده چی
اگرچه در این قلعه صدها تن از معتادین مواد مخدر موجود هستند، اما مسئولان مربوطه ارقام معتادین در ولایت فرات را تکان دهنده عنوان می کنند. عبدالجبار شایق رئیس صحت‌عامه ولایت فرات می گوید که بر اساس ارقامی که آنها در دست دارند حدود 45,000 معتاد در ولایت فرات موجود می باشد. به گفته او این در حالی است که آنها تنها در ماهی برای حدود 100 تن از معتادین زمینه تداوی را فراهم کرده می توانند. رئیس صحت‌عامه ولایت فرات می افزاید با بهره برداری ساختمان جدید که برای تداوی معتادین مواد مخدر اعمار شده است، این ارقام به 165 تن در ماه خواهد رسید.
نظر به احصایای تخمینی که موجود است، بین 45 تا 50,000 معتاد فعلا در ولایت فرات موجود می باشد. ما فعلا در ولایت فرات در حدود 115 بستر فعال داریم. همچنان در قسمت ساختمان ها، از ساختمان جدیدی که را اعمار گردیده، وقتی که شفاخانه 50 بستر ما در وجه بخیر انتقال کنند، ظرفیت بستر ما از 50 به 100 افزایش خواهد یافت. یعنی تعداد بسترهای معتادین ما از 115 بستر و 165 بستر افزایش خواهد یافت.
علت ها و عوامل اتحاد به مواد مخدر در ولایت فرات کشتی که اکنون و سرحد این ولایت با کشور ایران گفته می شود. کارشناسان مربوطه در این زمینه از عالمان دین و رسانه ها می خواهند تا در مورد اضرار مواد مخدر تبلیغ نموده تا جلوی گسترش این پدیده در جامعه گرفته شود.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار زیادی از باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا از نداشتن راه‌های مواصلاتی درست و خرابی سرکایشان در محلات شکایت دارند. آنها از حکومت می‌خواهند که به این مشکلاتشان رسیدگی کند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا گزارش دارد که جزئیات این موضوع را شرح می‌دهد.
شماری از باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا از عدم توجه به بازسازی و ترمیم سرکهایشان شکایت داشته و می‌گویند به خاطر نبود راه‌های درست مواصلاتی با مشکلات زیادی روبرو‌اند. این تعداد از باشندگان شکایت کننده به این باورند که ادامه مشکلات ناشی از خرابی سرک و راه‌های مواصلاتی آنان را برای حل مشکلاتشان از این ناحیه ناامید ساخته است.
دمی سرک تا که با هم یمی کالایت نمیتوی خصوصا این برف بلایی تا سر آینه که زانو گوهر نزنی رفتن نمیتانی و قلاچه ای سرکی که با دیبابی رفت است نیا کلی زیر کار است از ما هیچ کسی نه سروی شده است نه پرسان میکنه ما نمیفهمیم ما این مشکل که از گریبان کی بگیریم ما یعنی می سرک ما ایج نمیفهم که ما از وطن نیستیم یا چی گپ داره یعنی یک سوال همی است بیش از 10,000 روزانه راکبین داره ای سرک
این باشندگان شماری از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا از مقامات حکومتی این ولایت میخواهند تا در زمینه رسیدگی به این مشکلاتشان توجه جدی داشته باشد.
این سرک از دیبالی از وصل شده الی محمد مرخیل 7 کیلومتر است. بهترین سرک حلقوی قبلی بوده که 70 سال 80 سال قدامه داره. این انکشاف دیاد یا مثلا فواید آمد یک بار چند سال پیش ایره سروی کرده است. مگم تا حالا یک کدام دمی درکی نیست. ایره از بر چیزی که میشه بر ارگان یک مربی داره از خواهش میکنیم که سرک حتما جور کنه.
با این حال قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در این مورد برای رادیو آزادی گفت حکومت محلی این ولایت برای رسیدگی به خواست این خانواده های شکایت کننده اقداماتی را روی دست دارند.
در مورد منطقه مربوط مرکز میشه البته سرود هم از رئیس به انشاف دیات معلومات حاصل کردم به اساس همین مراجعه مردم به مقام ولد و به اساس تقاضای از اینا پروژه از او منظور میشه که من در ریاست ایام انشاف دیات پرسان کردم انقریب برای درخواست از اینا هم لبیک میگیم و او سرک هم شامل پروژه انکشافی ما میسازیم و طریق برنامه همبستگی ملی او سرک هم خیر میشن و اعتماد میشن.
شکایت باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا در مورد عدم توجه به بازسازی سرکهای روستاها و راههای مواصلاتیشان در حالی بلند شده است که از 3 سال گذشته بدین سو راه اندازی پروژه های انکشافی و بازسازی در این ولایت به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته و اجرای برنامه های بازسازی تا حد زیادی محدود شده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا کی فسناتوری کرا نوستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
شنوندگان گرامی برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3:05 به نشر میرسد فراموش نکنید. در برنامه امروز در بخش آن موضوع فرار جوانان از افغانستان مطرح است و در بخش دیگر هم افزایش اختطاف جوانها در افغانستان. به رادیو آزادی تلفن کنید، سوالها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یک دیپلمات ارشد روسیه مدعی است که 3 سازمان ترکیه به جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه سلاح و تجهیزات نظامی می فرستند. رابط بین روسیه و ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته پس از اینکه ترکیه یک طیاره جت جنگی روسیه را در نزدیکی سرحدات آن کشور سقوط داد به تیرگی گرایید. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
روسیه 3 سازمان ترکیه را به انتقال تجهیزات نظامی به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه متهم می کند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای که 2 هفته قبل نوشته شده و دیروز به شورای امنیت سپرد، مدعی است که به ارزش 1,900,000 دلار مواد منفجره و کیمیاوی از طریق سرحدات ترکیه به گروه های تندرو در سوریه قاچاق شدند. ویتالی چورکین در این نامه گفته که اکمال کننده سلاح و تجهیزات نظامی جنگجویان داعش در سوریه ترکیه بوده که انقره این کار را از طریق سازمان‌های غیر دولتی انجام می‌دهد. و یفزود سازمان‌های غیر دولتی ترکیه به نام بیسار، لایل قدل و نهاد برای حقوق بشر و آزادی سلاح و مهمات را به گروه داعش در سوریه ارسال می‌نمایند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد همچنان مدعی است که سازمان ملی استخبارات ترکیه ارسال تجهیزات نظامی را نظارت می‌کند. اما سفیر ترکیه در سازمان ملل متحد تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آنها تلاش کردند تا نظر نماینده ترکیه را به دست آورند اما موفق نشدند. ترکیه مخالفان حکومت بشار اسد را حمایت می کند و اما روسیه از رژیم اسد پشتیبانی می نماید. روابط بین روسیه و ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته پس از اینکه ترکیه یک تیاره جت جنگی روسیه را در نزدیکی سرحد آن کشور سقوط داد به تیرگی گرایید. حملات نیروهای هوایی روسیه بر ضد گروه داعش در سوریه از ماه سپتامبر گذشته آغاز شدند. جنگ در سوریه 5 سال است که ادامه دارد و در نتیجه این جنگ بیش از 250 نفر کشته و حدود 1 میلیون دیگر زخمی شدند. این جنگ 11 میلیون سوریایی را مهاجر ساخته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. فرشته ندا در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
در نتیجه عملیات نظامی در ولایت هرات که مرحله اول آن پایان یافت، بیش از 100 تن جنگجویان مخالف حکومت کشته شدند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که به‌زودی در 4 ولسوالی این ولایت عملیات علیه مخالفین مسلح آغاز خواهد شد. جنگجویان طالبان در ولسوالی وردوج و یمگان بدخشان از مردم عام باج میگیرند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که تهدید رسیدن اسلحه اتمی به دست تروریستان هنوز وجود دارد و خوشبختانه در نتیجه تلاش های مشترک هیچ گروه تروریستی تا حال نتوانسته است به اسلحه اتمی و یا مواد خطرناک رادیواکتیو دست یابد. هند اعتراض کرده است که چرا رهبر یک گروه مسلح پاکستان در لیست تروریستان سازمان ملل متحد شامل نشده است. میدان هوای شهر بروکسل پایتخت بلژیم تا هنوز هم برای پروازها بسته است. و رئیس جمهور امریکا میگوید پس از رفع تعزیرات جامعه بین‌المللی بر تهران، پیوستن دوباره ایران به اقتصاد جهانی زمانگیر خواهد بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، همین لحظه از هرات خبر رسید که شام گذشته در ولایت هرات چندین نفر از یک شبکه ایمان‌پاکی اختطاف شدند. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر در خط تلفن داریم. جزئیات موضوع چی است شاپور؟
بس این هست که جلالی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه که اصل روز گذشته 15 تن از کارمندان مانپاکی مؤسسه خلوترس در مربوطات ولسوالی سرحدی کوهسان از سوی افراد ناشناس اختطاف شدند. این افراد زمانی که میخواستن به ولسوالی کوهسان جهت انجام برنامه مانپاکی دارند که همراه از اینا سر موتر فلانکوچ و یک موتر پیکاپ بوده. از سوی افراد ناشناس اختطاف شدند. به گفته آقای فرهاد این افراد به ولسوالی گلران انتقال داده شدند، ولی قمندان امنیه همراه با شمار از نیروهای امنیتی به محل حادثه رفتند تا تحقیقات خود به خاطر شناسایی و نجات این افراد انجام بدن. اما تا کنون معلوم نیست که چی نتایجی از این نیروهای امنیتی به دست آمده جهت آزادسازی این افراد. این برای چندمین بار است که در ولایت هرات افراد کارمندان مسیح الوترست از سوی افراد ناشناس اختطاف میشن که در طول 2 سال گذشته حدود 60 تن از کارمندان الوترست در ولسوالی پشتوندرگون ولایت هرات اختطاف شدند که سپس با میانجیگیری موسفیدان محل و بزرگان قوم از سوی طالب آزاد شدند.
تشکر شاپور صابر. در برنامه های بعدی باز با شما تماس میگیریم تا معلومات بیشتر در این رابطه داشته باشیم، با شنوندگان خود در میان بگذاریم. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر بود که درباره گروگان گرفته شدن 15 تن از کارمندان یک شبکه ایمان‌پاکی در ولایت هرات توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حالا 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
داشتن مژه‌های بلند و زیبا حداقل از زمانهای کلئوپاترا ملکه مصر یک اصل از مود و زیبایی خانم‌ها محسوب می‌شود. دانشمندان از زمانهای باستان به این عقیده‌اند که وظیفه مژه‌ها همانا حفاظت چشمان است. اما در مورد این که واقعاً مژه‌ها چگونه و در برابر چه چشمان را حفاظت می‌کنند و وظیفه واقعی آنها چیست، حتی بین دانشمندان هم اتفاق نظر وجود نداشته است. بان که متداول ترین تعریف و توضیح وظیفه مژه‌ها همان حفاظت چشمان در برابر گرد و خاک است، اما 3 سال قبل دیوید هو، استاد اینستیتوت تکنولوژی ایالت جورجیا آمریکا، با دیدن مژه‌های بلند و زیبای دخترک تازه متولدش تصمیم گرفت تا در مورد مژه‌ها تحقیقات جدی و عمیق‌تری را انجام دهد. پروفسور دیوید هو به محصلان دوره ماستری داوطلب لابراتوار بیومکانیک اینستیتوت تکنولوژی جورجیا و محصلان داوطلب شده از سایر پوهنتون‌ها وظیفه داد تا وظیفه مژه‌های حیوانات مختلف پستاندار را اندازه‌گیری کنند. وی متوجه شد که طول مژه‌های همه پستانداران 1/3 اندازه طول چشمان آنهاست و بدون در نظر داشت شکل و اندازه چشمان تناسب آن تغییر نمی‌کند. پروفسور دیوید هو با در نظر داشت اندازه دقیق طول مژه‌ها و میزان تناسب آن با اندازه چشمان، مدل مصنوعی یک چشم را با مژه‌های آن ساخت و در معرض جریان متداوم هوا قرار داد. پروفسور فرانک فش، استاد پوهنتون وستچستر که در مورد حرکت حیوانات در آب تحقیق میکند، میگوید در گذشته دانشمندان توضیحات مختلف را در مورد وظیفه مژه‌ها ارائه میکردند. گفته میشد که مژه‌ها چشمان را در برابر ذراتی که پایین میافتد حفاظت میکنند و وظیفه آخذه‌ای که باعث پلک زدن میشود را نیز به عهده دارند. نقش مژه‌ها در جلب و فریفتن جنس مخالف نیز یکی از موضوعات مورد مطالعه بوده است. اما دیوید هو و سایر دانشمندانی که به تحقیقات وی پیوستند ثابت کردند که مژه‌ها جریان متداوم هوا را از چشم منحرف می‌سازد. تحقیقات و اندازه‌گیری دقیق مژه‌های 22 پستاندار نشان می‌دهد که طول مژه‌ها به طور دقیق متناسب با 1/3 اندازه چشم بوده. صرف همین تناسب می‌تواند چشمان را در برابر جریان هوا حفاظت کند و مرطوب نگه دارد. دانشمندان می‌گویند اگر بنابر دلیل این تناسب برهم بخورد، به این معنی که مژه‌ها دراستر و یا کوتاه‌تر شوند، نه تنها چشمان را در برابر جریان هوا محافظت نمی‌توانند، بلکه خود هوا را به داخل چشم رهنمایی هم می‌کنند که برای صحت چشمان خیلی مضر است و در دراز مدت باعث نابینایی می‌شود. به این ترتیب تحقیقات دیوید هو و سایر دانشمندان نشان می‌دهد خانم‌هایی که از مژه‌های بلند و زیبای مصنوعی برای مد و فیشن استفاده می‌کنند، قبل از استفاده از مژه‌های مصنوعی باید لحظه کوتاه در مورد تحقیقات اخیر دانشمندان درنگ و فکر کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می فهمین که این برنامه روزهای شنبه نیز تکرار می شود. به هر حال در این برنامه قسمی که در هفته گذشته وعده گذاشتیم، شما می توانید مصاحبه های ما با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، و همچنان محترم آقای حمید صدیق، سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در برلین را بشنوید.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی که ما از همه اولسوالی ارگنشخواه ولایتی بدخشان هستیم. یک نفر از ما مدت 7 سال می شود در زمان حکومتی از جناب کرزی بندی شده بود، محمد رحیم ولد نظری از قریه اوروشهر بلاس خورزاده ما. امو که در زمانی که در زندان بندی شد دیگه نه تلفن داره نه ما اولش هم بگیریم، دیگه کلی بندی آزاد شدن. او که نفر دولت بود، ما از همین جناب اشرف غنی صاحب، از جناب کرزی صاحب می خواهیم که اگر بندی شد البته مسلمان هستم و
نمره تلفونی او را چی رو میگیرن، چی رو او را خیش خوانده چای کلی مردم نمرو میکنن، نمیخوان که ما همراه ما به حساب کس اک ثبت کنه.
سلام علیکم، من از محبس هرات بنده سوالت میکنم. نرادی آزادی، با خدا قسم میگیرم بیرون خود دوزی میشه و میشه، داخل محبس نیست بشو از کاران میاد، دهناش بسته است، توزاش بسته مثل دایش واری میایه، ما را بیرون میکنی، ما تلاشی میکنیم، همه تو ساک و بیک و پلاستیک ما که مواد غذایی کلچه یا از ملاقات یا کشمیش یا نخود آورده باشه همونا را دزدی میکنه از برای خدا. با خدا ما را خنده میگیره، ما خجالت میکشیم. راست که بیان که همه کلچه و یک نمک و یک برنج یا چیزی که ملاقاتی آورده باشه همونا را جمع کرده که با خدا قسم با تو میخورم بیرد در صحبت میکنم، برای مادرم قروت آورده برای ملاقات وقتی که ما را نیست بشه بیرون که گتراشی، وقتی که بیرون شدیم که بر آمدن که پلستیک نیه، ها باشه پلستیک ما را که برده، پلستیک همه از کارا را دوزی کرده بود، از کسی ما را پول میکشه از برای خدا، شما خود بیرون دوزی خود هست است، داخل معبس ما را چور کرده و بیرون دیگرم.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
ما وردی ملی هستم، از قل وردی زنگ میدنیم، آشای مرا آواله میکنن وزارت، اینمه کلانا میخورن.
آقای نظریسی نظر ما از خدی همی آیل آباد که می آیم متروانا سیم بیخی بازا با سیمایده سیمی عربکی های همی دولت اسلامی افغانستان های آقای اشرفغانی همی نفوسایی که نو جور کرد، در پوسایی که می آیم دست از صدر که از ما میگیرن، یعنی ما یک بازا با سیم که خدمون قرض قرضات از زیر لای بود را که در سر لای بود را که در زیر تایر موتر بود را که چینا همون گم میشون و لیازی خدا اینا را گم میکنن، خوب نمیکنن موتر همون را بخشون را لکنیم.
برادر مطلب خواهش ما از شما همه ساکی صدای ما را به مقام بالا برسان که ما بخی از جس یربکی منطقه خوناباد که از لاباد داخل میشن تا خوناباد آمدن از ما ساعت دو صد افغانی میگیره.
از دولت خواهش مندیم که مردم ها را حق نحق جزا ندین، با یک گروهی که به نام اربکی ساختن مردم ها را در راه ها اذیت ظلم میکنن، به نام این که تو ریش داری، به نام این که تو موی بانده، به خاطر که نه که انسان موی بانده ریش بانده گنگار شود. باید که از دولت تقاضای مهمی است که این گروهی که به نام اربکی ساخته این را جدا جلوگیری کنه که مردم ها را اذیت آزار میرسونه.
همی مردم یه در دار نگه، همی دال اینا را برسر که وطن اهمیت کنه، این راه بکنه با ما نیست، سرد بکنه با ما هیچ که خواهد بکنه، این وطن اهمیت شوه، افغانستان اهمیت شوه.
بنده محمد علی از ولایت غور ولسوالی تولق قیره چشم سرخک، سلام بر تمام شنواندگان عزیز. من امیدوارم که جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی هر دو عاقلانه و هوشیارانه با هم کنار بیان و صلح کنن، تا اینکه باعث پیشرفت و سربلندی و بقای همه مردم افغانستان شد. امیدوارم که تمامی مردم افغانستان توسط آشتی ملی و دوستی با دولت با هم صمیمانه برادرانه همکاری کنیم، تا اینکه با کار و تلاش همه در کنار هم زندگی کنیم. این جنگ های گروهی موجب شد که این کشور از پیشرفت عقب بماند. هم اکنون عمومی مردم ما باید با هم متحد باشند و کشور خود را آباد کنیم و لذت ببریم.
ما از ولایت سمنگان هستم، ولسوالی حضرت‌سلطان هستم، از قریه ورلمش هستیم. برادر یک قماندانای ملی از خاطر زمین دولتی یا کندر یا قریه ما میکنه میگه یا قریه نمیمانه. برادر اینا هر کدام 100 ساله قطعی دین روز سر جنگ هست، یک نفر زخمی شده پیلن شفاخانه خواهد. آمد دو قریه را یه پادشاهی اصلاح کرده نمیتونه برادر، این دولت رقم دولت هست.
من اصلا مهاجران افغان اسم از کراچی پرسن کنم. مهاجران بسیار بازا باز در کوچه که نبره طرف های شهر از مهاجران پای سخت میکنه پولیس میگره دیر نگره در تانه، وقتی در تانه که برد باز میگه که شما پیسه بیتون باز اعلام کن، باز از هر افغان 4,000,000 میگره اعلام میکنه. مردم غیر فطری است میگن میکنن کارت افغانیا پرش کردن، ماج کارتش کارت نمیت افغانیا تانس حکومت افغانستان به برای چی نگفته با کارت که میت افغانیا بازا واسه ما مردم بازا واسه برای نه کار دار نه کارت ما پرش لگی.
سلام علیکم به کل کارکنان رادیو آزادی. عرض سلام خدمت شما، سلام به گوش کل مسئولین بلندپایه افغانستان برسونه. من از ایران زنگ بزنم، از ماجرین ایران هستم زنگ بزنم، به کل مردم افغانستان بشنوه گوش کنه. خواهش که از آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله دارم به فکر ماجرین افغانی بشه که زنای افغانی که در ایران هستن از 100% 75% به زیر مواد مخدر گرفتار شده. آیا در زمان بشه که اینا رو نتونه از داخل ایران جمع کنه؟ آیا به فکر اینا بشه که اینا رو جمع کنه از داخل ایران ببره به افغانستان ببره که اینا آخر باعث بدبختی میشه؟ جوان الان مثلا به خاطر همه جنای معتاد به پشت میرای زندان هستن که زنهایی که معتاد میشه، معتاد پودر، معتاد کریستال، معتاد گاز، مسریات، مثلا که اگر صورتی میزنه، چپلاغ میزنه، شکایت میده، آقا میبره زندان میبره. آجی خانم هم داخل شهر از 100% زنهای افغانستان که در ایران زندگی میکنه 75% به مواد مخدر به پودر گرفتار هستن.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، آرزو دارم صدای مرا پخش کنین. این جامعه جهانی در سر مردم، در سر دولت مردای افغانستان فشار آوردن که یا مهاجر سر پس بگیرین یا که ما کمک جامعه جهانی قطع کنیم. بزن جامعه جهانی کمک در افغانستان نکده قطع کنه، اما رو قطع کنیم. مردم که بچارگو از دست بدبختی روزگار از دست جان خوب گرفت، باز اونا قبول نمیکنیم. جوانای ما غرق دریا شدن از دست شما که از دست جامعه جهانی که صلاح شده فروش بره. طالب از کجا میاد؟ طالب بدایش داره، نه کشور داره، نه کدام پادشاهی داره، نه کدام رئیس جمهوری داره، نه جا و مکانی داره. و شما خودم شما هستین که طالب بدایش شده سر مردم افغانستان داریم که بازم وقتی که اونا بچارگان مجبور در فرار شدن گریختن، اونا رو باز پس رایی میکنیم. عقل نداری پس رایی کنیم. این رقم نمیشه که جوانه یک مرد شما بکشیم یک قدرش غرق دریا شد و یک قدرش طالب بدایش شاید کنه با شما یک مقدارش که برای نجات جان خوب فرار کرد، باز اونا رو پس رایی کنیم. بخاطر چی؟ بخاطر که این دایش طالب شما در افغانستان اونا رو بکشه. تا حالا ما اصلا ما خود مدیم در خارج نیستیم که از خود دفاع کنیم، ما در افغانستان هستیم. تا حالا ما جامعه جهانی اصلا راضی نبوده، اصلا کمک نکده جامعه جهانی. کدام کمک کرده؟ فقط کوشش میکنه دیست مردم افغانستان بخیم گدایگر و طرفشون دراز باشه. اگه شما واقعا تا حالا کمک میکنید شهرکای صنعتی برای مردم افغانستان میزدید.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان. البته قابل یادآوری است که شما در پیامتان خواهش نمودید پیام شما را بدون سانسور به شکل مکمل نشر نماییم. البته خواهش شما بر جای است، ولی متاسفانه پیام شما بسیار زیاد طولانی بود و ما نتوانستیم در این برنامه بگنجانیم. همچنان قابل یادآوری شما در برنامه تان جامعه جهانی را در کل به شکل عمومی در هر ساحه ملامت نمودید و کدام دلیل ارائه نمی کنید. در این گونه موارد ما نمی توانیم بدون توازن افکار پیام را نشر نماییم. اما نظر به احترامی که به فکر و نظر شما داریم، پیام شما را در برنامه گنجانیدیم. البته حق جواب را جانب مقابلم دارد. اگر توانستیم در آینده از آنها و از بعضی نمایندهشان موضوع را میپرسیم. و در مورد اخراج مهاجرین از ممالک اروپایی توانستیم مصاحبه های انجام بدهیم با محترم وزیر صاحب امور مهاجرین آقای بلخی و همچنان محترم آقای حمید صدیق سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در جرمنی. مصاحبه ها را می توانید به نوبت در این برنامه بشنوید. محترم آقای حمید صدیق سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در جرمنی در برلین، بعد از تقدیم احترامات سب ما در این روزا چند خبر داریم که گویا افغانها داوطلبانه از اروپا مخصوصا از جرمنی میخواین برن به افغانستان. ما گفتیم در این مورد یک معلومات دقیق اگر در اختیار ما بگذارین خوش میشیم سب.
تشکر آقای نظر از شما و همچنان سلام احترام خدا احترامات خود به تمام شنونده های شما ما تقدیم میکنم. درباره مهاجرین افغانستان، حکومت افغانستان و معلومدار سفارت افغانستان در اینجا به هیچ کدام تفاهمی با حکومت آلمان تا حال نرسیده. ما فقط یک موضوع داریم و او عبارت از این که او کسانی که به شکل داوطلبانه خودشان میخواین به افغانستان سفر بکنن، ما همراه از اونا همکاری میکنیم، کمک میکنیم، اسنادی که لازم دارن برشان آماده میکنیم.
تا حال چند نفر مراجعت کردن مخصوصا در جرمنی سر؟
ما در سه مرجعی که به جرمنی ما یک نمایندگی یا کنسولگری به شهر منشن داریم و یکی هم به شهر بن داریم و همچنان سفارت ما به برلین، به سه مرجع. از سه مرجع ما فکر میکنم فعلا در حدود 1500 نفر تا حال مراجعه کرده و اینا به شکل داوطلبانه و به خواهش خودشان میخواین اسناد خود را تهیه کنن و به افغانستان دوباره مسافرت کنن. البته ایران باید از بر شما بگویم که حکومت آلمان توسط IOM بر از اینا تکت برگشتشانه و یک اندازان پول جیب خرچ برشان تادیه میکنه و اینا آزادانه به خواهش خودشان. تکرار میکنم که هیچ نوع کدام جبری در اینجا وجود نداره و کدام فیصله در بین ما تا حال امضا نشده.
سفیر محترم، دلیل ای افغان ها که داوطلب میشن دوباره برن در چی نهفته سه؟
اول خوب باید اسم شما فراموش نکنیم که یک تعداد بسیار زیاد از اینا جوانایی هستند که پایین سن 25 سال هستند. فامیلا آمدن، بسیاریشان دوباره علاقه دارن که دوباره به فامیلای خود بپیوندن و از طرف دیگه فکر میشه یا ما هم فکر میکنیم که همی گروه ها و یا باز گروه هایی که اینا را فریب داده بودن و اینا را خواسته بودن که به آلمان شما بین اینجا فوق العاده زندگی سو همه چیز برای شما مهیاست، وقتی که اونای جمن او چیز هم نیست به او شکلی که برشان گفته شده، یک اندازه مایوس شده تصمیم میگیرن که دوباره پس به مملکت برن و کاری بسیار نیک از جوانهای خود ما و شما به مملکت خود ضرورت داریم، به مملکت خود کار داریم. اما به تکرار به خدمت شما عرض میکنم که هیچ کدام جبر سر از اینا وجود ندارد.
شما این موضوع رو چند بار تکرار کردین، ما از وزیر مهاجرین هم پرسان کردیم در بین مردم ترافوات از گویا یک موافقتنامه پنهانی بین دولت افغانستان و جرمنی و یا ممالک اروپایی موجود است. شما خیلی به قاطعیت این موضوع رو رد میکنین ها؟
جناب نظر صاحب، تا اینمی لحظه که ما شما صحبت میکنیم هیچ نوع فیصله و یا کدام قراردادی یا کدام موافقتنامه بین افغانستان و آلمان به امضا نرسیده و ما ایده به اطمینان کامل بر شما میگم.
وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، صاحب ما از خاطر یک چند سوالی که ایجاد شده در ذهن مردم به شما زحمت میدیم. اول خو کسایی که از اروپا به شکل داوطلبانه به افغانستان میآیند یک احصایه دقیق در دست است به ما چیز گفته میتونین که چند نفر میآیند از اروپا یا آمدن تا حال صاحب؟
اونایی که تا بالا آمده در سال گذشته چیزی در حدود 900 نفر از کشورهای مختلف آمده، 900 نفر از کشورهای مختلف آمده و 125 نفر مشخصا از جرمنی آمده داوطلبانه. اما در بعضی سفارت ها مراجعه کردن، تقاضا کردن، از جمله در جرمنی و شنیدم بیشتر از 1000 نفر فعلا آمادگی برای عودت داوطلبانه دارن. از جرمنی یعنی دفعه قبل 125 نفر کم بود، ابتدا 150 نفر بودن.
بله،
ما چون گفت ما بود که فقط داوطلبانه به هر کسی که داوطلبانه نیست میتونه که از این جدا شوه و کسایی هم که اگر باز منصرف شوند میتونن که نیاین و در نهایت از 125 نفر آمد.
وزیر محترم، از یک معاهده شما یا از یک قرارداد شما حتی بعضی ادعا میکنن پنهانی شده که شما گویا قبول میکنین که از اروپا افغانا مسترد شد و به افغانستان اونا را قبول میکنین، این حقیقت از این موضوع چگونه است؟
البته ما در بعضی کشورهای اروپایی، 6 تا کشور اروپایی، از سال 2002-2003 تفاهم نامه داشتیم.
بله،
که او پنهانی نیست، علنی است، با شرایط بسیار مشخصی است که سالها، این 7-8 سال 10 سال میشه که بر اساس تفاهم نامه عمل شده. اما این سال یعنی در سال 2015 و 2016 هیچ گونه تفاهم نامه بین افغانستان و کشورهای مهاجرپذیر، چی در کشورهای اروپایی، چی در کشورهای غیر اروپایی، چی پنهانی، چی علنی، هیچ چیزی امضا نشده به استثنای یک مورد با کشور پاکستان که مهاجرین فاقد مدرک باید در اونجا لاجتر شوند و قانونمند شوند. بنابراین هیچ گونه تفاهم نامه وجود نداره. البته مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار است آغاز شود و تیم افغانستان
سر تفاهم نامه کار کرده، روز پنجشنبه احتمال داره ما تفاهم نامه را نهایی بسازیم و بعد به جانب جرمنی و تفاهم نامه را تحویل خواهد دادیم برای بررسی اونا که تفاهم نامه باشه که بر مبنای او در رابطه با مهاجرین با هم رفتار بکنیم. غیر از این کدام موضوع دیگری وجود نداره.
عزیز محترم، مسئله قرارداد بین ترکیه و ممالک اروپایی چطور است؟ او قسمی آمده که تمام مهاجرین که غیر رسمی از راه قاچاق به اروپا می آید ترکیه او را قبول میکنه، منتها در مسئله افغانها گفتن که افغانها را ترکیه اگر گیر بکنن، یعنی کسایی که از اروپا می آید اونا را راسن به مملکتشان روان میکنن. در این مورد نظر شما چی هست؟
ما با ترکیه کدام تفاهم نامه نداریم. تا هم از ترکیه ما هیچ گونه عودت اجباری را قبول نکردیم. فقط کسایی که داوطلبانه میایند که خودشان مراجعه میکنند به نمایندگان سیاسی ما و از اونجا سند عودت یا به اصطلاح سند سفر مسافرت میگیره و برمیگردن به افغانستان
بله.
خودشان داوطلبانه میان. برای اخراج اجباری ما هیچ گونه تفاهمی و توافقی با ترکیه نداشتیم و نمیتونیم هم باری قبول بکنیم. خب البته تفاهم نامه را که ترکیه یا تفاهم را که با کشورهای اروپایی داره مربوط ترکیه و کشورهای اروپایی میشه و مشخصا اون چه که اونا با هم تفاهم کردن مانع شوند از رسیدن مهاجرین به کشورهای مقصد، این مخالف کنوانسیون های بین المللی و حقوق مهاجرین است، مخالف پروتکل 1967 است و یونیسیار و آیم هم دیدگاهشان و موضعشان موافق با دیدگاه و موضع ما هست و هم اونا خواهش کردن هم ما خواهش کردیم بگذارن مهاجرین با استفاده از حقوق و امتیازاتی که کنوانسیون‌های بین المللی و اسناد حقوق بشری در سطح بین المللی و معاهدات حقوق بشری اروپایی از اینا مهاجرین بتوانن استفاده بکنن.
عزیز محترم، شما به شکل رسمی از دولت ترکیه طالب توضیحات شدین؟ یعنی که در اخباری که ما تعقیب کردیم قسمی است که مثلا مهاجرینی که غیر قانونی به اروپا میرن اونا را ترکیه پس قبول میکنن و به عوضش به شکل رسمی پس به اروپا روان میکنن، منتها از این افغان ها مستثنا هستن. یعنی افغان ها را گفتن که ما اگر از اروپا پس بگیریم اونا را دوباره به مملکتش روان میکنیم. تنها سوریه و عراق به خیالم که قبول میکنن. در این مورد شما توضیح
البته مکمل تفاهمنامه اونا رو ما ندیدیم. اونچه که در مطبوعات نکاس پیدا کرده بود بخشهایی از تفاهمنامه و من اون رو وقتی که دیدم کدام تفاوتی بین مهاجرین کشورهای مختلف من در اون مشاهده نکردم جز در مورد سوریه ها که در اونجا مطرح شده و در استثنای این من دیگه کدام موردی را که مهاجرین کدام کشور دیگه در اونجا مشخص ذکر شده باشه من در تفاهمنامه تا جایی که ما دسترسی داشتیم به بخش‌های از تفاهم‌نامه وجود نداشت.
وزیر محترم، آخرین سوالی است که در این روزا از یک هیئت صحبت میشه که به افغانستان در مورد مهاجرین از اروپا میآید. این تا چه حد درست است این خبرها؟
خب چند وقت قبل‌تر یک هیئت از اروپا آمد و ما با اونا صحبت‌هایی داشتیم و قرار شد که این هیئت دوباره تکرار شود یا از افغانستان بره یا از اروپا بیاید. و تلاش مایی هست و تلاش اتحاد اروپا می هست که تا قبل از اجلاس بروکسل افغانستان با کشورهای اروپایی به یک تفاهم نهایی در رابطه با مهاجرین برسه و یک مدیریت مشترک را بتونیم در رابطه با مهاجرین ترسیم بکنیم. خب قرار بود هیئت بیایه ولی هنوز تاریخی برای ما ندادن.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار جا تشکر از مصاحبتان. صاحب
سلامت باشین. تشکر سر از شما، تشکر از رادیوتان هم تشکر. رادیوی آزادی بالاخره رادیویی است که بسیار آزاد کفار را مطرح میکنند. رادیوی قابل قدر است و محترم است که مردم صحبت ها را به همون قسمی که هست از این رادیو میشنوند. من تشکر میکنم از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 0784-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 0042-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 0042-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.